دو استاد فرهانی صفحه 213 29/9/95.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
چند انسان بحثش در مورد مسئله احکام مترتب در این جواز خط آسم و زدنوات نسبت به سلطان جاده، سه تا حکم اینجا متصوره که حول حکم دوم و سومش میخواییم بحث بکنیم. یه حکم این است که برای سلطان جائر حرام است تکلیفاً تصرف تو این اموال، یعنی معاقبه. یه حکم این که اما تصرفات و سلطنت سلطان جائر با حفظ حرمتش صحت شرعی داره، فاسد نیست، یعنی سلطش ممزات من قبل شارعه و شارع احکام سلطه نافذه را بر این سلطه بار کرده. اینم دو. حکم سوم این که حالا بر مکلف واجب دفع کنه به سلطان جائر خراج و مقاسمه و زکوات رو. رسول آقا یه حکم هم که قبلا خونده بودیم که دفع مکلف این اموال را به سلطان جائر، دفع این اموال به سلطان جائر سبب عقوبت تکلیفی برای مکلف نیست. حالا میخواییم نه وجوبش را اثبات بکنیم، مثلا واجب و دفعه قبلا اصل جوازش این عدم حرمت چه اثبات کرده بودیم، حالا میخواییم جواز به معنی العام را تبدیل کنیم به وجوب. پس بر مکلف واجب و دفعه. این موضوع امر ثانیه ماست، تنبیه ثانیه ماست. شیخ در اینجا چون بس عبارت ها زیاده، نکات عبارتی هم کم نیست، تو عبارت هم نکات چه توضیح میدم، اما شاکله بس روان و آسونه. من فهرست میکنم که وقتی میخونیم دیگه مشکل تر داشته باشیم. جناب شیخ تو گام یک ابتدا از ابتدایی مثل شدیده و کثیری از فقها ها نقل می کند وجوب دفع را، وجوب دفع به سلطان جابر، وجوب دفع به جابر. بعد عبارت می‌ناره از شهید ثانی و محقق کرکی و کاشف الکتا علیهم الرحمه که این سه بزرگوار تو عبارتهاشون با یه اختلافی که تو عبارتها از تو واژه پردازی هر سه انگار فتوا دادن که دفع به سلطان جائر واجبه، یعنی حکم دو رو حالا بگیم، دفع واجبه، حکم سه، حکم دو رو بگیم، یعنی شارع مقدس سلطنت الجائر رو منزلت سلطنت عادل پذیرفته. چجور بود که اگر حکم مدرس امام بود، یا تون بیا شهر نومه گاهات امام نسب خاص داره، یعنی یک کسی رو اختصاصا نسب میکنه برای خراج، یک کسی رو اختصاصا نسب میکنه برای زکوات، واجبات و زکوات مثلا اون نسب خاص، یا نسب عام، یک کسی رو امام نسب عام میکنه مثل مالک اشتر تو کل منطقه ای که تحت حکمرانیش برای همه چیز و من جمله جمع آوری این زکوات و اخماس و وجوهات چجور بود که نافذ بود؟ فلیه کن سلطنت و جائر هم کذاره. از عبارت های ایسا بزرگ یعنی مطلب در بیاد. تمام؟ بعد شیخ میگه یلاحظ علی، شیخ میگه اطلاق این حرف این معنا رو داره، اطلاق این حرف این معنا رو داره، یا مکلف یا مکلف مطلقا نمیخواهد مثلا خراج بدهد. یه بار مکلف میخواهد خراج بدهد. حالا دفع به جائر کند، دفع به امام یا منصوب امام کند، یا برود خودش اگر اندر فقدان حسبتن مصرف کند، مجراش داشته سر زکات باید به فقیر بده، بره تحویل فقیر بده، یا خراج چون ملکون لل مسلمینه اختصاص به شیعه نداره، مصرف برای مصالح مسلمین، مثلا رای بسازه یا مثلا کاری انجام بده. شیخ میگه اطلاق اولیه کلام اونا داره همه اینا رو میگیره. میگه پس اگه مکلف مطلقا میخواد خراج نده برای خودش نگه داره، اینا گفتن حرامه. اگه مکلف بخواد تحمیل سلطان عادل بده، گفتن نه، بده تحمیل سلطان جائر. حتی اگه خودش میتونه حسبتا در مصرف شرعیش مصرف کنه، باز اینا میگن نه، برو تحمیل سلطان جائر بده. شیخ میگه قطعا یه قابل پذیرش نیست، چون یه هرچه عنوان حرام و اعانه بر اسم و ظلم و مفسده داریم برش بار میشه. بعد شیخ میاد تو گام سه، میاد سراغ روایات، یه از روایات هم یه اطلاق به دست نمیاد. روایت اول میاره مفاد روایت اول میخواید همین یه تیکنه بخونم بعد وارد روایت بشم زیاد بشه. دو تا روایت رو نقل میکنه شیخ، بعد به هر ماشکانه میگه ایسا خیش کار کنم بیماشی نداره. روایت اول میگه دو احتمال درش مطرح میکنه، احتمال دو رو میپذیره. روایت دو هم میگه دو احتمال نقل میکنه، روایت احتمال دو رو میپذیره. مطابق با احتمالاتی که شیخ میپذیره، روایت داده بر مسئله ما نحنفیمون میشن. آخرش هم شد فتوا میده، میگه آقا از روایات هم این به دست میاد که اگر کسی مطلقا میخواد منع از خراج و مقاسمه و زکوات کنه، حرام علیه. اما اگر کسی نمیخواد منع کنه، میتونه به سلطان جائر دفع نکنه، میتونه به سلطان جائر دفع نکنه، نباید دفع کنه، تا میتونه نباید دفع کنه، خودش به مصرف برسونه یا به دست عادل برسونه، میتونه دفع نکنه، نباید دفع کنه. بعدش فرق کن بین خراج و مقاسمه و زکات. چرا؟ خراج و مقاسمه برای مصالح عامه کل مسلمینه مطابق با عدل، زکات برای فقراء از شیعه نه برای فقراء از مسلمین. لذا مخص اینجا تو کتاب الزکات قد ثبت فی محله، تو کتاب الزکات بعضی ها فتوا دادن که اگر زکات به دست فقیر شیعه نرسید مجزی نیست، تو برو دوباره زکات بده، دادش دست حاکم جو لا یعباو به، برو از اول زکات بده. میگه مثلا بنابرای فتوا تو تا میتونی حق دادن زکات رو به اونها نداری. حالا همیه تیکنه فعلا بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا مقصوبا محرما؟ خب آقا خراج رو ما از تحت قاعده اولیه حرمت تصرف جدا کردیم. من حیث الخروج عن قاعده کونه مالا خوندیم به نظرم خاله بازه اینه بخونیم برگم اونه، چون توضیح دادم حیف میشه دیگه، کارش در یادم میورد. امامه آن سر دست شما درد نکنم، خیلی ممنون. ان قاعده کونهی مالا مقصوبا محرما به من ينتقل الی، حکم استثنائی که ما درست کردیم فقط استثناء در حد من ينتقل الیه، یعنی هم درست بخونیم نمیذارم. فلا استحقاق للجائر فی اخذه اصلا. صدا میرسه با آخر آغاز. جائری چه حقی در اخذ این مال نداره؟ اگر ما اباحه و حلیتی درست کردیم، اگر ما استثنایی درست کردیم، فقط در حد برای مکلفه، نه برای جا فعل او سر جا خودش هست. تمام عناوین محرمه رو سر جا خودش دارد. فلم یونز شارع من هذه المعامله، شارع امضا نکرد از این معامله الا حل ذلک، حل این مال خراج رو در منتقل الی. شما دادیش به جار، دوباره جار خریدیش، برای تو اشکالی نداشته باشه، اما برای ظالم هنوز حرام داره. او حالا این فرض اول، یعنی اصلا ما همه حرمت های تکلیفی به وضعی را برای جائر داشته باشیم، برای جائر. او قسمت فرض مقابل، یکون و شعر او قد امزا سلطنت الجائل علی المال. آقا حکم تکلیفی جائر که حرمت مفروغ عنه، کسی رو دعوا، حکم تکلیفی جائر حرمت مفروغ عنه، معاقب مفروغ عنه، رو دعوا نداریم، رفتیم به حکم وضعی مربوط به فعل جائر. او یکون الشارع قد امضا سلطنت الجائر علی المال را، شارع امضا کر سلطنت جائر رو بر مال. خب فیکونو سمرش منعوهو منع الجائره عن المال، من زبی بمگران عبارت رمون میشه، او عن بدل المال المعوض عن المال فی العقد مع الجائر حرامه. آه نه، تو بحث قبل قائل شدیم که ذمی هم قابل جا به جایی هست، جا به جاییش هم نافذه و نیاز به تشخص نداره. ها حالا اگر اومدیم ما فی ذمه رو معامله کردیم، بدلش دادیم به جائر، باز میگه اشکالی؟ صریح و شهیده، شهید اول و ثانی علی الله مقام باشه. و شهید اول در دروس گفت، شهید ثانی مثلا که عبارت شهید ثانی میخونیم، شهید اول یه عبارت نمیخونیم ازش. و المحکی و عن جماعت انزال، خود شهید اول و شهید ثانی هر دو محکی عبارت، شهید اول که ظاهر عبارتش اینه که اساتیدش همینطور بودنه، شهید ثانی هم زد تصریح میکنه که عده قائل به اجماع هم توی مسئله. بس من محکی و عن جماعت تازه شیخ کم نمیگن من محکی و عن جماعت، نه اصلا نقل اجماع شده است.
چون
منعوه
از
چیزه
میشه،
زمیرش
به مکلف
نمیخوره، نه نه به جائر تحویل ندیم مال رو.
خب دیگه من امانه،
نه به اضافه به مفعول کردم، نه اضافه فاعل. من کند مکلف چه کسی را؟
دیگه من کند مکلف چه کسی را؟
جائر رو از تصرف در مال، یعنی الان رو باید میخونیم، میگه آقا میتونم اینو ندم به جائر، میگه آب نه اصلا مال خودته، مال شیعه هست، ندش به جائر. من ناظر به همون عبارت قال المحقق الکرکی، مطلب درست ها، ضمیر باید به ضمیر فاعلی به مکلف بخوره، اما چه کسی را ممنوع کند؟ جائر رو. حالا در حاصل این قال المحقق الکرکی فی رسالتهی، همون قاطعت اللجاج بود که سراج و حاج قطیفی علی الله مقامهما نوشت در ردش، همون رساله قاطعت اللجاج فی حل الخراج یا فلقت عن شبهات حل الخراج، عنوان اینطوری داره. قال المحقق الکرکی فی رسالته، محقق کرکی اینجور گفت، ما زلنا نسمع من کثیر ممن عاصرناهم سیما شیخنا الاعظم الشیخ علی بن هلال، ما مکرر شنیدیم که چی؟ فتوا، یعنی پس نقل اجوشه و حکایت جماعته، ما زلنا نسمع که انه لا یجوز لمن علیه الخراج، لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته ولا جهوده، جهود چی؟ انکار، آزا خراج نمیدم به تو مال، مثلا مال کی گفته خراجی وجود داره، ولا منعو قایمش کنه تحویل حاکم جور، ولا منع شیء من، حتی بخشی از خراج هم حق نداره قایم کنه نگه داره. مثلا دیوان اونا قاطی پاتیه، مثلا یه صف اضافه می نویسن، تو یه صف اضافه بنویس بخشش بردار برای خودت یا برای هر کسی دیگه ای. خب آقا این عبارت ببینید مطلقه، مطلقه، چه جائر چه عادل، چه خودش مصرف برسونه، نه لا یجوز، برو تحویلش بده، لأن ذلك حق واجب ذالک چی؟ خراجه، مقاسمه، زکاته، حق و واجبون علیه علی المکلف، برو دفعش کنه حاکم. خب با این قرائتی که خوندم عبارت شاهده بحثا ها و فیلم انصافاً هم سر عبارت کسی ببینه همینه، یعنی عبارت با این طور خونده بشه. و فیلم مسالک فی باب الارزین، ارزین خود جمع ارز، ذکر الاصحاب انهو، ذکر الاصحاب پس یکی دو نفر نیستن، شبه محکی جماعته، ذکر الاصحاب انهو لا یجوز لأحد جحودها، جحود المقاسمه، نه بحث ارز محصول ارز، ولا منعها، حق نداره نگهش داره، ولا تصرف فيا بغير اذنه، اذن سلطان، بل ادعا بعضهم الاتفاق علیه، دیگه نقل اجماع شد. و فی آخر کلامه ایضا اینطوری نوشت ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمه لازم اونجا. آقا تند که نمیریم، واضح عبارت ها، کسی از گیر کرده باشه آقا، جهد معنا انکار، جهد من جان یه بار من قایمش میکنم نمیدم، من عملیه، جهود بچه آبادان، بابا برو خدا خیرت بده، اصلا من خودم جز و فقرا هم مستحب زکار نمیم، زکار بشیم سه یه چی داریم یه چی بخریم، این میشه جهود، من نمیدم لجه به دعوا کنم نمیدم، خیلی صاف و ساده. جهود یه دوز چی داری گرد توشه؟
جهود میگن ندارم، من
که
دارم نمیدم،
مثلا یا نه نمیگه ندارم، اصلا چی بود خدا خیرت بده، من خودم الان باید برم سهمیه من دفتر آقا بگیرم، من جه تقلید برم، من خمس و زکات مستحقم و خودم بیام زکات، چی فکر کردی تو واقعا اصلا طوری گردش کنی که دیگه اصلا اون نفهم از کجا خورد اینطوری. خب ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمه لازم للجائر. آقا ببین این عبارت دیگه صریحه، رو عبارت ها همش با ضمیر میرفت جلو، با اطلاق میره، اما دیگه نص ان ظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمه. آقا حالا این زکات رو عطف نکرده، زکات رو عطف نکرده، گفتم آخرش بعدن شیخ میگه چی؟ میگه زکات که اصلا قصهش با خراج و مقاسمه دو تاست، واضحه، چون زکات فقط مال فقرا شیعه است، خراج و مقاسمه مال اراضی مفتوحة للمسلمين لمصالح عامة المسلمين، عدله نمیگن شیعه، میگن عامة المسلمين. خب لازم للجائر البته حیث یطلبه، وقتی یعنی چی؟ یعنی اگر جائر طلب کرد که سلطان العادل واجب و دفع علیه او توقف علا اذنه، آقا میخواییم مصرفش کنیم، مصرفش کنیم، میخواییم مبایعش کنیم، میخواییم معاملش کنیم، من نگفتیم باید معامله حتما ذمیه دفع بشه، پس باید عمال سلطان وجود داشته باشه، یا آقا اینجا باید حتما اسم حاکم بیاد، یا خودش یا من نصب باید باشه. خب انتها تمام شد، این دیگه صریح بود که سلطه جائر ممزات کل عادل مطلقا، هیچ فرقی با هم ندارم. و حالا آزا اول بعض الاساتی امارت کاشف القطع علی الله مقامه فی شرعی علی القواعد حیث قال یقوا حرمت و سرقت الحصه، قوی تر اینه که ما فتوا بدیم به حرمت و حصت سرقت الحصه، حصه منظور که همون مقاسمه، همون محصول زمین، بخشی از محصول زمین، و خیانتها سرقتش حرام، خیانت به او حرام یعنی تحویل ندادنش حرام، و الامتناع عن تسلیمها و تسلیم ثمنها بعد شرائها. حالا فرض کن تو اجازه داری اون مال مقاسمه ای رو بری بفروشی، پولش رو ثمنش رو تحویل حاکم بدی، باید تحویل بدی الجائر. خب حالا این قلت آقا اعانه بر اسم حکومت اونا رو ما داریم پاینده میکنیم و و و و میگه و این حرمت علی الجائر، من قبول دارم حرامه، و دخل تسلیم الحصه فی الاعانه علی الاسم، حالا یا فی البدایه مستقیم ببری تحویل جائر بدی بگیم قبض به جائر حرامه، او فل غایه میگه اصلا تو دست جائر ندادی، اما بالاخره اینطور که تو داری تحت پوشش حکومت جائر اینا رو به مصلحت میرسونی، داری یالو کوپال این حکومت رو مثل اون روایت‌ها که خوندیم امام با اگر اینا شیعه نمیرفت اینا رو تحویل سلطان اینا جور بده اینا حکومت ما رو قصد آخرش اعانه بر اسم. خب و این اینا همش مدخول این بودا و این حرمت و این اعانه است و این فلغای ایتور میشه قبول داریم و این حواظمون هست به بین آقا پرانتز مدخول این رو چرا فتوا دادیم که باید بدیم دست جائر سلطنتش ممزار شد؟ این تحلیل اصل حکمه لنس الاسحاب انازالک و دعو الاجماع علیه. پس ایشون دلیل اصلش اجماع عمل اصحاب و سیره اصحاب روایت از این عبارت برمیاد که ایشون دلیلش روایت نیست. نست اصحاب نست اصحاب این فتوا داده.
خب واقعا عاطف اشتوارش اینه که دو تا دلیله.
نه نست اون نست اون نست اصحاب غیر روایتی اونا رو میگه لنست.
من
واقعا اینه
که
چه نست
نه کنار
اصلا
به اول اجماع
جاش چیه؟ مثلا اجماع منقول نیست، اجماع منقول نیست، مطلب واضح در مقابل لنست ولی اجماع لنست یعنی روایت. خب پتول جاره
این حرف کاشورداده چجوری معنی میشه؟ مثلا الان ما هم این برش حرامه اون همون برش حرامه.
نه شیخ کاشورداده که حواسم به اتکا بود که گفتید من استدلالاتون حواسم از اما فتوای خودم اجماعیه جمعش چی میشه؟ گفتم حرمت تکلیفی برای سلطان جائر دارد یک معاقبه برا منم اگر نبود دلیل خاص حرام بود، دلیل خاص اومد استثنا میکنه اسم حواسم هست تمام. اقول رسیدیم به حرف شیخ یلاحظ علی. گفتم شیخ چی میگه آقا؟ میگه اگه بتونه به دست عادل برسونه، بتونه به محط و به مصرف صحیح برسونه، حق نداره به دست جائر. پای جائر اومد وسط برای اینکه مبادا که این مکلف بگه خب سلطان جائره دیگه، ها بزنه تو گوش خراج و مغازمه پولی آپوشون کنه، به چه دلیل؟ به دلیل که سلطان جائره. اینا میخوان این رو بگن، اینو ما قبول داریم. دو پله، یک این درسته، دو بعدا تعبیر میکنیم عبارتاشونو، اطلاق عبارتاشونو منصرف میکنیم به این مورد، میگیم اونا هم کنده منظورشون همین بوده، یه تصالحی درست بشه. حالا میگنیم میبینیم شون شیخ خواهی دوتا کار انجام بده. الان رفت تو این مسیر، یک اثبات بکنن اطلاقش قابل فتوا نیست، دو توجیه بکند عبارات اصحاب را که اونا هم اطلاق مد نظرشون نبوده است. این دومیه نه برای اینه که فسر فن تصالح درست کنیم، این دومیه اگر رفتیم تو مسیرش یعنی بخوایم عبارت اصحاب توجیه کنیم، یا آخرش عبارت اصحاب مجمل میشه یا به سمت ما متمایل میشه. اگر مجمل بشه یا به سمت ما متمایل بشه ما راحتیم تو فتوا، اما اگر عبارات اصحاب کلشون بمونه همون بر و صریح باشه و نشه متمایلشون کرد، شیخ گیر میکنه تو فتوا. نتراکم زنونیه، برای همینه که داره این کار با عبارات اصحاب انجام میده. خب اخود ان اریده، اگر اراده شده است، حالا کاش فرکتا یا بقیه عبارتا همه تقریبا یکسان بود، تقریبا یکسان بود، اما خب کاشف الغطا آخری عبارت بود، ناظر به کاشف الغطا عبارت رو میپرورونی، اما ناظر به هم این اولید من الحصت مطلقا. گفت حرام از منع از اعطاء حصه، تسلیم حصه، سرقت حصه، ها میگه اگر این اورید من اول حصه مطلقا، یعنی نه به جائر بده نه به عادل، برای پولی ها پوش کنه، فیتنز یتصرف مکلف فی الارض من دون اجرته، اصلا بگی چون سلطان دست سلطان جائره دیگه، آقا نه خراج نه مقاسمه تا صاحب بیاد انشاءالله. مثل اینا از روایت موسی بن جعفر رو بردن معنا کردن، آقا احلام حضرت گفت آقا مباحل شیعه است، گفتن تا حضرت حجت نیمده خمس مباحل شیعه است، و معنا مباحل شیعه چی بود؟ که خودش آپولی آپوش کنه، تو معنا کردن یه عده دیگه. فیتصرف فی الارض من دون اجرته، یعنی مکلف بره هر کار دلش خواست بکنه، فلا و بچه ما اینه قبول داریم، این حرامه، بر مکلف حرامه، این مکلف خراج و مقاسمه و زکوات از ذمه‌اش ساقط نمیشه. چرا؟ لأن الارض ملک المسلمین. آقا همه دعوا فلان سر خراج و مقاسمه زکات نیست، اما اول گفته لأن الارض ملک المسلمین فلا بد للارض من اجرته تصرف الاجرته في مصالح المسلمين. علی اینه، ما اینه قبول داریم، اما این دیگه اطلاق نداره. رفقا اطلاق شما میخواستیم تا اتوش امضا شدن سلطنت جائر کل عادل در بیاد، مهمله ی فتوا بدون اطلاق اتوش امضا سلطنت جائر در نمیاد، اما این اریده منع الحصه من خصوص جائر، نه برو تحلیل جائر بده، وجب علیک تحلیل جائر بده. شیخ میگه فلا دلیل علی حرمت المال، ما دلیلی نداریم، لأن اشتغال ذمه مستعمل الارض بالاجره، این که اجرت گردن این کسی که رو اراضی مفتوحتون عنبه داره کار میکنن، این قبول، آقا اینو ما سلمنا و آمنا، اما لا یوجب دفع این حصه را الال جائر، حتوش در میاد که تو حتما باید تحویل جائر بدی، حتوش در میاد که باید به مصالح مسلمین برسد، این قبول، حتوش در میاد که تو حق نداری خودت بخوریش، قبول، اما حتوش در میاد تحویل جائر بده حتما. لأن بل يمكن القول بأنه لا يجوز، اصلا ممکن ما فتوامون این باشه، يمكن القول که چی؟ لا يجوز، چی لا يجوز؟ خوبش بخور به کی؟ دفع الالجائه مع التمکن، میتونی تحمیل جائر نده، چرا؟ لأنه غیر مستحق، جائر که مستحق این مال نیست، یعنی ما بشیم عمال سلطان که هی سلطان جائر هر وقت پاش انداخته روی پاش تا فصل خراج مقاسم میرسه ما کول کنیم انباره ببریم تحویل جائر بدیم انباراشو پر کنیم، این طور میشه که لأن الجائر غیر مستحقه. خب پس چه کار کنیم؟ فیسلمو، کی یسلم؟ مستعمل الارض، کسی که داره رو ارض مفتوحتون عمتن کار میکنه، رو ارض خراجی کار میکنه، یسلمو الالعاده او نائبه خاص، خاص به چه معنا؟ منصوب للخراج و المقاسم است، اول عام، نه منصوب لجمیع شؤونه، آقا منصوب نماز جمعه هم است، حالا منصوبه
برعکس نیست روی نیابت شخص، یعنی روی اشخاص شخص خاص یا نه؟
نه 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 نه، خاص و عام پیش قدم ما شهر ما خوندیم، یه خاص و عام داریم در زمان حضور، یه خاص و عام داریم در زمان غیبت، اینا مشترکه لفظیه، این خاص و عام لو کلیه و طبعا تو فقه من فرام خاص و عام در زمان حضور کاری به غیبت نه. کجا خونده یادتون باشه؟ صلات جمعه، تو صلات جمعه شهید ثانی فرمود گفت خاص و عام در زمان حضور به معنای من نسبه لجمعه، طبعا من نسبه مطلقا لجمیع الشؤون، اما دوتاش به اصطلاح زمان غیبت منصوب خاصه در مقابل منصوب عام من کار من الفقها.
این بحث هم از غیبت نیست؟
نه ظاهرا لو خلی و طبعا انصراف داره به زمان حضور، لو خلی و طبعا این مشهوره به تو کتاب های فقهی که لو خلی و طبعا این اصطلاح خاص و عام انصراف داره به زمان حضور، مگه دلیلی بیارن؟
خیلی جوری فقها هم سرش بحث کردن، یعنی که فتوا میده اتفاقا چرا تو زادنش زمان غیبته؟
مال الان این دید 50 60 سال خودمون کار نداریم، کتاب مال 200 سال پیشه،
همین دارم میگم، یعنی فتوا دادن مال زمان حضور، مال زمان غیبت ظاهرش اینه، یعنی که
چون فتوا میدن شیخ خلال عزیز با هم بحث نکنیم زیاد، این نمال زمان مخواهیم روایت ها رو معنا کنیم، حالا داریم با اونا حرف میزنیم، دعوا سر اینه که این بره تحویل بنی امیه بده، بره العباس بده، گزنی علف و به هیچ کدام، دعوا سر اینه، فلان خواهیم روایت ها رو معنا کنیم، انقدر میکنیم اصطلاح فقها هم تو کتاب لو خلی و تقوال خواه، حالا من دو تاشه گفتم، شما دوست داری دومیش معنا کن، اگه دومیش معنا کنیم تو تاشه فایردت میکنم، حالا والا عهده تو علیک، من که دو تاشه برات گفتم، اما مال روایات لو خلی و تقوال برید و مع تعذره عجله دارم میکنم میرسیم به بیع و معاقدات کند میشیم آخر اونجا بحث میکنیم با هم و مع التعذر اگر نتونست به نائب بدهش آقا خودش یتولا صرفه خودش متولیه مصرفه صرفه فی المصالح حسبتن یعنی چی؟ آقا نفع مسلمین رعایت کنه نه دیگه حالا دیگه حسابانی بخواد اگر کیست رفت همینطور بپاشیش رو زمین بره آقا برو درست برسون ده مثلا آقا نه گذاشتم مثلا کبوترا بخورن هرچی دونه و گندم پخششون کنی رو زمین این کار نکنی ها برو بدش بسه مصالح عامه جان میگم عصبانی شده ای کارا نکنی بالاخره روی حالا که اکی صبرت بذار بره بسوزه نه برو واقعا به مسائل مسلم برسونی خب اینم تا اینجا تمام حالا شیخ میخواد بره سراغ
بره چرا واسه
مواصلات فهمم مفهومه تو اصلا همه زمین شخصش بشه اول مال وفا اونم که مالیات اونم که
خراج مواصلات نیست
دیروز گفتن خراج دو اصطلاح داره دو اصطلاح یه اصطلاح عام داره برای مالیات یه اصطلاح خاص داره دیروز میگفتیم اراضی خراجیه که میگفتن نه اونی که زوره بر لبو شرعه خب به سراغ روایات اینجا فعلا خراج مصطلح داری میگی که مال اراضی خراجی است خب بریم سراغ روایات یه دفعه دیگه بسه شما سه تا سوال پرسیدی فعلا بذاری رفرش کنیم سیستم بعد دوباره سه تا از اول برات پر میشه الان فعلا حسابت بسته است فعلا خب بریم آقا بریم سراغ روایات روایت اول خب دو جمله دارم روایت بگم بخونم روایت شیعه اومد رفت از یکی از عمال بنی امیه برنج خرید عمال سلطان خب تمام شد برنج خرید زراره میگه دو آبش گفتم خمسش رو بده به امام بقیش نگه دار نده بهش بره فهمی چی شد؟ لف از عامل و سلطان برنج خرید که انه قرار ای برنج چی باشه؟ خراج باشه که انه قرار ای برنج حسب فرض ما مقاسمه باشه فرض ما اینه روایت اطلاق دارم نه مقاسمه است حالا که مقاسمه است زراره میگه بهش گفتن پولشه نده بهش خمسشه بده به امام بقیهشم نگه دار تمام شد این کار نکرد رفت کل پول تحویل این عامل سلطان داد زراره اومد قصه رو برای حضرت تعریف کرد و آقا جان نشسته بودیم با یکی بچه هاشیه خودمون میخواست بره از هویره برنج بخره من بهش گفتم نده بهش میگه تا اینه گفتم هنوز بقیه قصه رو تعریف نکردمه امام خوشحال شد گفت هوله هوله ایمال خود چه نمیخواد تحویلش بده من میشه شد آقا لازم نیه پول تحویل سلطان عامل سلطان بدید برنج که مال مسلمون هست پول هم که مال خودته گوره بابای سلطان مفهوم آقا؟ زوره رو بقیهش تعریف کرد گفت آقا هم یه دفعه اجازه بده آقا اینی چه بیده ایطور شد بعد این رفت کل پول دا میگه تا اینو گفتم حضرت انگوشتش رو گاز گره چرا این کار کرد درست رو آقا عبارت بخونم معنی فی بعض الاخبار ظهورن فی جواز الامتناع امتناع چی؟ امتناع حسه یا سمن الحسه به عامل السلطان یا خود سلطان مثل صحیحه زراره دوستان یه بحثی هست تو سند شیخ طوسی به اصل حسین ابن سعید اهوازی بحثی هست این روایت از همین کاناله شیخ اعظم میگه صحیحه برای که شیخ سنده رو قبول داره خب اشترا زریس یا زریس زریس خونده میشه زریس هم خونده شد دو تا اسمشو ما داریم تو عربی ما هم موقع اعراب و اعجام نداشتیم که چی بوده اما هم زریس خونده میشه زریس کنانی داریم هم زریس داریم مثل زریس ابن فتاح اسم داریم حالا این رو ثبت کردن به زریس
تو بعضی از نسخ سرکی هم بذارستن ما موقع اعراب اجام نداریم یه همون چیزایی که بگیم دور زمین چند متره مترش کن نمیگه حالا زوریس زریس چون دوتاش اسم داره تو عربی دوتاش اطلاق داره استعمال داره حالا زوریس ابن عبدالملک و اخور دوتا برادر بودن اشترا عروز برنج من حبیره حبیره کیه عامل سلطان به سلاست مه الف درهم یا دینار تو بعض از نسخ دینار نمیشه تو بعض از نسخ درهم 300,000 درهم یا دینار تو دینار 300,000 دینار باش مملکت میخردیم موقع بعیده همون درهمش بهتره آره. مگر مثلا عام مجاعی بوده قحطی بوده مثلا فقلت له سوراره میگه من بهش گفتم ویلک وای بر تو وای حق یعنی فلان فلان شده انظر الى خمس هذا الماء فبعث به الی الى الامام یه پنجم شو بده به امام وحده به سن باقی بقیه شب یعنی کنده مثل این که اون موقع هم مثل این که اون موقع هم قانون نبوده و قایل جمعی ها قاتل می اومده اون موقع هم مثل این که سبت و زبت ها ضعیف بوده رضا اگه کسی هم مثلا 300,000 دینار هم گم می شده دیوانه بری امیه چیز اتفاقی نمی افتاده بله ظاهره یه قضیه طوری وجود داشته مثل اینکه اون موقع خب وحتمه فعبا علیه ای کاری که من گفتم انجام نداد و عدل ما رفت پول داد به بیره و قدم هاولا این بن عباس مدن سرکار فذهب امر بنی امیه معلوم شد او آخر کاری ها بوده که تشکیلات ریخته بود به هم رضا تو یعنی شطور با بارش هم گم میشد پیش اینا اون موقع بوده این نشون میده که زراره هم چه بصیرت دقتی داشته یعنی الزاما فقط یه فقیهی بشینه مطلب علمی بگه و حواسش به جمیع جوانب و شؤون و تحلیل شرایط و اوضاع زمانه هم بوده که فهمیده الان مشکل ایجاد چون حضرت احتیاط میکرد حضرت تا میتونست با اونا دعوا را نمینداخت حفظن میکرد جون شیعه رو لذا اگر احتمال داشت که شیعه ای کار کنه شیعه رو بدنام کنه ای اجازه رو بهش نمیدادن اما اینکه الان دارن اذن معلوم میشه اون موقع دیگه آخرا عمر بنی امیه بوده اوضاع قراش میش بوده بله زراره هم اینه فهمیده بود میگفت آقا تا میتونی حالا بکن از اون دیگه حالا که دیگه تشکیلات رو به انحطاطه بله خب فذهب امر بنی امیه قال فقلت ذالک لابی عبدالله زراره میگه اومدم قصه رو برای آقا امام صادق علیه السلام نقل کردم فقال علیه السلام مبادرا للجواب حضرت دوید تو جواب قبل اینکه من حرفم تمام بشه حضرت مطلبی رو فرمودن بعدش معلوم میشه کجا حضرت نگفتن هنوز قصه رو تا آخر نگفته بود حضرت گفت هو نه مال خودشه نمیخواد تحویل حبیره بده نمیخواد یعنی کنده تایی بهش گفته بهش گفتم وحده بس الباقی حضرت گفت هو نه خب فقط آقا دو تا حکتوشه ها یک برو خمس بده به امام دو بقیهش نده بقیهش نده درسته چرا؟ آقا اگر این مقاسمه است مقاسمه مساله عامه مسلمینه پس برنجه اصلا مال سلطان نیست که پولو در ازایش بخوای به سلطان تحلیل بدی برنج اتو خزانه سلطان در بیار پولم بهش نده این مطابق با قاعده اما خمسه برای چی اومده؟ اینو باید توجیه کنیم ما بعد تازه تو روایت دالی بر این که این بحث خراج مقاسمه است وجود نداره ما دوتاشو باید درست کنیم هم درست کنیم خراج مقاسمه است همین که خمسا چه کار کنیم حالا شیخ دوتا رو توضیح میده فقلت له آقا حضرت فرمود هو له قلت له من ادامه دادم قصه را اما آقا چه بگم انه اداها رفت لدا فعض علیه السلام علی اصبعه حضرت انگوشش گاز گرفت یعنی چیکار کرد خب شیخ میگه آقا این روایت دوتا محمل داره آقا تو رو خدا گفتم برای هر کدوم دو تا محمل می راحت اول خوندیم دو تا محمل محمل اول معنی توضیح میخواد اینات کنه یه محمل که محمل خودمون آقا مال خراج و مقاسم است اگه مال خراج و مقاسم باشه پس قضیه خمس چی بوده بگیم آقا یا این که در کنار خراج مصطلح حاکم ظلمن یه چیز اضافی رو
و عرض می کرده لذا اموال مخلوط به حرام می شده، مال مخلوط به حرام باید خمسش بری پاک می شه. یا نه شبهه مخلوط به حرام داره استحباب خمس داره، حالا خمسش هم نمیگیم واجبه یا مستحب.
یک حالا علافرز روایت توضیح بدیم فعلا چرا در روایت اومده مثل سایر روایاتی که خمس مال مخلوط به حرام میگن ای تا اینجا نمیخوام بهش فتوا بدیم، میخوام روایت توضیح بدیم. یک محمل کل روایت درست میشه، هم خمسشو گفتم. محمل دوم توضیح میخواد روایاتی داریم کم هم نیستن که خدمت با سعاد شما عارضن اموال ناسبی حلن به حل اموال ناسبی، بلی اومدی هم ناسبی بودن، حبیره هم ناسبی بوده است، سلطان هم که ناسبی بوده است، اموال ناسبی هم حله، پس نمیخواد پول رو تحویلش بدی برش بان خودش هم، لکن چون اموال ناسبی محدوره اشکالی نداره تصرف. شیخ میگه حالا فعلا تمام شد. دو، شیخ میگه آقا این احتمال ولو در روایات زیادی اومده اما چون مفتابه های اندل اصحاب نیست نمیتونیم روایتو برش هم کنیم، پس روایت مال خراج است و همون توضیح خودمون درست است. فإن اوزح محامل هذا الخبر، واضح ترین محمل برای این روایت این است که ان یکون العروض من المقاسمه، این برنجا است مقاسمه بوده است. این بهتر فقط خمسش رو باید توجیه بکنیم ولی توجیه میکنیم. و اما حمل الخبر علی کونهی کون المال مال ناصر علی حبیره او بعض بنی امیه، اینا مال ناسبی بوده است، فیکون دلیلا علی حل مال ناسب، بعد اون غربات از ادله محدور بودن حقوق ناسبی باشه و لذا اموالش به حل است. البته بعد اخراج خمسه که مستظهره فی الحدائق این فقط زحف فی محله، چرا؟ به معنی هذا الحق کسی به این فتوا نمیده و مخالفتی لاتفاق اصحابنا، اصحاب ما هیچکدوم این فتوا را قبول ندارن که متحقق فی باب الخمس و این ورد به غیر واحد من الاخبار، قبول داریم روایت داره اما چون هیچ کی فتوا نمیده نمیتونیم روایت معمول به رو هم کنیم به یه معنایی که سبب هجر روایت بشه. و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه، خب پس در روایت آقا چرا برگشتیم و برگردیم روایت حمل بر چی کنیم؟ خراج مقاسمه. حالا که روایت اومد رو مقاسمه مشکل خمس چی کار میکنیم؟ میگه و عمل پس اما ادامه بحث ادامه مختارمونه، ادامه اوزح المحامله، اوزح المحامل مقاسمه، خمسه چه کار کنیم؟ و اما الامر به اخراج الخمس به حاضر روایه فلعله من جهت اختلاط مال المقاسمه به غیر مال المقاسمه من وجوه الحرام، حکومت ظلم دیگه قاطی پاتی بوده فیجب تخمیص مال مخلوط به حرام، حرمتش هر جا که بیاد تخمیص پاکش میکنه. اون من جهت احتمال اختلاطی به الحرام فیستحب و تخمیص. چرا دو تا احتمال میگه؟ چون در روایت دال تأکیدی بر وجوب خمس نداریم که متقدمه فی جوائز الضرب، قبلا هم بحث کردیم خمسش اشکالی ندارد. این روایت تمام شد. حالا اول آغاز سوال بپرسه
سوال
یادم رفت تمام شد الحمدلله شکر خدا.
کجا فهمش مخالف اتفاق حساب تو کدوم قسمت فتوا؟ کجا مال ناسبی حلاله؟
آره خمس دادن نه این که مال ناسبی حلاله نه نمیگیم، بعدا ان شاء الله براتون میگیم. بعضی از احکام یه بار قبلا بحثش کردم، بعضی از احکام تو فقه وجود داره اما عاملش مشخصه. مثلا لعان عاملش کیه؟ حاکم، قاضی. نهایت کردی آقا مرتد واجب القتل اما عاملش کیه؟ مرتد واجب القتل عاملش کیه؟ حاکم. تو رفتی کشتیش میگیرن میزنن لتو پارت میکنن حاکم. اما صاب مشهومگر عاملش کل مکلفه، اینا هر کدومش عاملش ممکنه محدور الدم باشه، محدور الارض و المال باشه، صاب ناسبی، اما اگر محدورم شد اما عاملش کیه اینو باید معلوم کنیم.
ما معروفیه دیگه تا دیگه بزرگ یم یکی یکی دیگه تا ما معروفیه من علی خود مقایسه کنی که مهمش بود نه آقا ما معروفیه من ان علی ابن یختی قال له الامام آقا رو بعد دوم علی ابن یختی علی ابن یختی تو دستگاه زلمه بود درست شد خب حالا جناب علی ابن یختی خب سعی کرد که بره تو بتانه دستگاه که تا میتونه با این مسائل حلال حرام مستقیم مواجه نشه، تو سیاست گذاری ها فقط باشه. بعد وقتا حاکم لج میده میگه آقای علی میگفتیم برو اموال خمس و زکات جمع کن بیار، اموال خمس کنم زکات جمع کن بیار، نمیدونم خراج مقاسمه ها جمع کن بیار. خب اومد حضرت سوال که آقا بیان بیرون. علی ابن یختین روزی دوبار حضرت سوال که آقا بیان بیرون. چرا آقا درد سره؟ آقا میگفت نه بمون آقا. واقعا این قصه رو داشتیم و در میره کسی روایات نگاه بکنه اینا رو میفهمه. در واقع استظهار میکنه که قدیمه نگه حالا من شوخی میکنم میگم روزی اما مکرر اتفاق افتاده بنده خدا نگران بوده. خب بعد اومد که آقا چیکار کنه؟ حضرت بهش گفت تا میتونین جا خالی بده. که حالا نشد جا خالی بدن. حضرت بهش گفت اگرم جا خالی اتق اموالش به اموالش یه دست بزن. لذا جایی که مجبور میشد از اموالش یه ببره میبرد شب برمیگردون میبرد شب برمیگردون. درست آقا؟ حالا قصه اینه اگر دفع خراج و مقاسمه به حاکم واجبه برگردوندن نداره دیگه، اموال نباید عموم میداشت، باید بهش میگفت اتق از مازاد خراج و مقاسمه تو اموالشیه، چون اصل خراج و مقاسمه که واجب بود دفت میمونه. مازاد اگر حاکم ظلمن داره یه چیزی اضافی ازشون میگیره، حضرت بهش میگه اون مازاده رو اتقه، نه کل اموال رو، و اینم پولش برمیگردونده. پس معلوم میشه که سلطنت جور ممزاد نیست. البته روایت ساکته، نمیگه حتما شیعه خودش انبار اصلا خمس خراج نده مقاسمه نباشه، حقیقتا ساکته، اما نمیگم حتما سلطنت جور ممزاده. ما رو بیا من ان علی ابن یختی قال له الامام علیه الصلاه والسلام قام سال جفا ان كنت ولا بد فاعلا، اگه مجبوری که تو دستور حاکم رو انجام بدی فتق اموالش، اموالش مطلق فتق اموالش، ولم يق امام في مقام البيان اتقر گفت مقید به هیچ قیدی هم نه، اموالش هم که جمعه ها افاده العموم و استقراق داره، نگفته مازاد بر مقاسمه رو برگردون، گفته کلش رو برگردون. لذا و انهو به خاطر دستور حضرت کان یجبی ها من شیعه جبایه کشیده، یعنی میول اول شیعه را ازشون میگرفت علالیتا روز روشن و یراد دوها علیه سر اتو روایتی چی دیگه هم در میاد، مثل این که مانیفست او روز شیعه مانیفست محکمی بوده، شیعه با خودش هم پیمان شده بود علی ابن یختین لو نده، یعنی بقیه بچه هم میدونستن که این شیعه هست، بزا شبا میمد در خونه ها رو میزد کیسه ها رو میشد تو خونه ها و یا علی خدا حافظ، اونا هم صبح بروش نمیوردن که تو اشیعه ای تسته قشنگی. قال المحقق الكركي في قاطعه اللجاج، خب آقا روایت دو تا احتمال داره، احتمال اول، احتمال اول منظور از اموال شیعه که اتقه نه اموال خراج و مقاسمه ای، اموال غصبی و حاکم داره زوزودی از دست شیعه در میاره، احتمال دوم مال خراج و مقاسمه و زکات بود. شیخ میگه آقا خود محقق کرکی هم خودش گفته که احتمال اول خیلی احتمال قوی نیست، ظهور روایت هم تو دومی است، تازه دومی است در مورد غیر زکوات. چرا گفتیم زکوات که اصلا دست حاکم جور نباید برسه چون مال فقراء خودشی است. بخونید قال المحقق الكركي في قاطعه اللجاج، محقق کرکی گفت انه يمكن ان يكون المراد به یک ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمه، مالیات سوبسید اضافی، چون شیعه، چون اینا شیعه باید بیشتر پول بدن به دستگاه ظلم، زن مقرری گذاشتن برای شیعه فقط. این احتمال که اصلا رفتی بحث خراج مقاسمه نداره. احتمال دومی ممکن ان یراد به وجوب الخراج و المقاسمات و الزکوات، لانها این خراج و مقاسمات و زکوات و این کانت حقا علیهم علی شیعه. چرا؟ بالاخره تو وظیفت باید زکاتی که بدی، باید خراج و مقاسمه رو بدی، این مال مصالح مسلمین مال تو نیست. لکنها لیست حقا للجائر، که حتما به دست او برسه. فلا یجوز جمعها، جمع این خراج و مقاسمه و زکوات لاجل الجائر. کی داری چی اضافه؟ علی ابن یقین بیاد برای جائر جمع پول کنه، لا یجوز الا عند الضروره، مگر که دیگه مستر باشی، قدرت بر ترک نداشته باشی. و ما زلنا نسمع، عبارت قبلی بود خوندیم از محقق کرکی، دوباره تکرارش میکنم، اینجاست عبارت، و ما زلنا نسمع من کثیر من من آثرنا هم الاخر ما تفردن. پس آقا محقق کرکی احتمال اول گفت، احتمال دومه گفت، تازه از عبارت شیخ میگه استظهار میشه که انه ایشون خودش متمایل به احتمال دوم، اجازه پرورون احتمال دوم رو. اقول ما ذکره هم من الحمل علا وجوه الظلم المحرمه مخالف لظاهر العام، عام اموال شیعه فی قول الامام فتق اموال شیعه، این با ظاهر عبارت امام سازگاری نداره، چون نمیگه امام اگه میخواسته بگه جلوی قصبه بگیر نمیگفت کل اموال برگردون، میگفت اونیش که قصبیه رو برگردون. فل احتمال ثانی که بحث مقاسمه است اولا، لکن حالا خود اونم دو دسته است، خراج و مقاسمه، یا حق داره زکات یا حق داره، لکن به نسبت الا معدد زکات. چرا؟ زکوات که قطعا حرامن بر حاکم جور، حقا نداری تو ببریشون، لأنها این زکوات که سایر وجوه الظلم المحرمه که تو نباید تحویل حاکم جور بدی، چون مال فقراشی هست. خب مخصوصا معیدش از کتاب زکات گفتم، خصوصا بناهن علا عدم الاجتزاء به زکواتی که به جائر برسد عن زکات الواجبه، اگر زکات به مصرفش نرسید زکات مجزی نیست. اگه کسی فتوا رو داد قطعا زکات نباید برسه حاکم جور برسه. چرا؟ خواهد بگه حکم زکات با خراج و مقاسمه فرق داره، روایت منصرفه به بحث مقاسمه است فقط. به قوله علیه السلام خاطر روایت امام، امام فرمود انما معید داره، این معیدات خصوصنه، معیدات خصوصن، انما ها اولاء قوم قصبوکم انبالکم و انما الزکاتو لا اهل شیعه، شیعه همه شیعه هم نه فقراء شیعه دیگه. شیعه و قوله علیه السلام لا تؤتوهم شیئا ما استطعتم، تو میتونی تحویلشون نده، فان المال لا ينبغي ان يزكى مرته، در تقدیره، یعنی که انا اونی که تحویل میدی از کیسه خودت رفته، ارزش زکاتی نداره، پس تحویلشون نده. لذا پس آقا با این توضیح اصلا زکات که جزء همون ظلم محرمه باید برش گردونی، حق نداری تحویل آقای علی ابن یقین، حق نداری تحویل حاکم جور بدی. مقاسمه است، اون مقاسمه هم با اطلاق این روایت حق نداری تحویل حاکم جور بدی. پس شیخ دو روایت گفت، در هر دو روایت دو احتمال تو حق بدون تر کرد، احتمال دوشمال ما نحنفی بود اون تقریت کرد. و کیفکان تا الان جناب شیخ مجموع عبارات فقه ها را با ادله جنبندی کرد، فتواش این شد که نباید تحویل حاکم جور بدی، تا میتونی تحویلش نده. حالا میخواد عبارت ها رو توجیه کنه، همین عبارت قاطعت اللجاج بود خوندیم، آقا عبارت قاطعت اللجاج همین الان میخونم، همین الان خوندیمش. اینجا یه خط او احتمال یک گفت، سه خط احتمال دوره گفت، بعدش هم فتوای اصحاب نقد کرد، بعدش هم بعدش احتمال دوره تقویت کرد. به نظر میاد خود محقق کرکی هم با من شیخه، یعنی خودش هم متمایل به اینه که سلطنت جائر کل عادل ممزات کامل نیست. فما ذکره و فی ما ذکره المحقق من الوجه الثانی دلالت علی ان مذهبه، مذهب محقق ثانی، لیس وجوب دفع الخراج و المقاسمه الی خصوص الجائر، بل جواز منعی و عدم جواز منعی، ان حق نداره این رو تحویل سلطان جائر بده. و این نقل بعد
ان مشایخی. بله ببین عبارت سیرش چجوریه، یه خط گفت احتمال داره اصلا مال بحث خراج و مقاسمه نباشه، سه خط گفت نه احتمال داره مال خراج و مقاسمه باشه، بعدش و مازلنا نسمع شیخ علی ابن هلال که چی؟ لا یجوز لعهده چی؟ امضاء سلطنت جائر مطلقا. عبارت چه قبلا نقل کردن دیگه، مازلنا نسمع دال بر چی بود؟ که فقهای شیعه سلطنت جائر رو مطلقا امضا کردن. میگه لذا شنگه و این قبول دارم نقل محقق ثانی بعدو بعد از این که احتمال دو رو تقویت کرد، ان مشایخی فی کلام المتقدم مایز هرومن خلاف و ذالک، خلاف احتمال دو رو داشت تقویت میکرد، عبارت که فقها نقل کرد. خب پس چی شد؟ بالاخره یه خط روایت رو برد از محل بحث بیرون، سه خط رو برد داخل، اما عبارتی که از فقها نقل کرد اینطور بود که علی ابن هلال و بقیه به روایت فتوا ندادنه و سلطنت جائر رو خلافاً در روایت قبول کرده. شنگه اوکی یمکن میشه اینطور توجیه کرد، ولی اصلا استظهار میشه کرد به جمله، اشعاری وجود دارد که چی؟ ان یکون نه مراد و مشایخی، گفتم اول از محقق کرد که بعد کل فقها، عبارتشون اطلاق نداره، انصراف داره. اونا تو مقام بیان این مطلب بودن، تو مقام بیان این مطلب بودن که خراج و مقاسمه چون سلطان جائره نره تو جیب خودت، که اصلا خراج و مقاسمه پرداخت نکنی. المنع عن سرقت الخراج او جحود الخراج رأسن، مکلف اصلا خراج ندهد حتی عن نائب العادل، این اگر عادل پیدا شد تو تحلیل ندی، انگار تو این مقامه. لا که در مقام مقامه چی باشن؟ منعه عن خصوص الجائر مع دفعه الى نائب العادل یا صرف خراج حسبتا فی وجوه بیت المال، اونا تو مقام بیان نفی این نبودنه. کما یشهد لذاله، شاهد بعدی چیه؟ تعلیل المنع، پایین گفت لأن ذالک حق واجب علی المکلف، به کونه این حقا واجبا علی فإن وجوبه علی، چقدر قشنگ چطور شیخ میگه آقا اطلاق که نداره، لا یفرض که در مقام بیانه، قاعده ای هم که پایین میده به عنوان علت او چیه؟ میگه حقیه که گردنته. آقا حقیه که گردنته لازمش چیه؟ لازمش اینه که برو حقو ادا کن، اما لازمش این نیست که حقو حتما به جائر ادا کن. نسبت به بحث ساکت، اولا هم ادله عامه داریم که من رجع الى الطاغوت حکمه هلتا. شما میخوای مخصص پیدا کنی برای اینو درست آقا؟ کما فإن وجوبه علی انما یختزی وجوب اموال خراج و مقاسمه و زکات علی المکلف انما یختزی حرمت منعهی رأسن، مکلف خراج ندهد اینو نه میکنه، اما لعن خصوص الجائر، لعن نه یکی میگه باید برای حتما تحویله جائر بده، لأنه ليس حقا واجبا للجائر، واجبا علیه، اما واجبا که به نفع جائر باشه که نیست. ولعل ما ذکرناه هو مراد المحقق، به نظر میاد محقق هم همینه میگه، یکی گفت لا یبعد که ظهور عبارتش تو ای باشه، همینه میگه حیث نقل هذا المذهب عن مشایخه بعد ما ذکره من التوجیه المتقدم بلا فصله، اما من دون اشعار به مخالفت ای لذلک الوجه، وجهی که بالا توضیح داد در زکات، محقق وجه توضیح زکات رو توضیح داد مطابق با ما بعد عبارت فقها رو نقل کرد، اما پایین این عبارت ننوشت که من عبارت فقها رو قبول دارم. دیدید آقا گاهی اوقات یه فقیهی یه مطلبی که توضیح میده بعد پایینش میگه البته یه عده‌ای هم مخالفن، البته یه عده‌ای هم مخالفن، نه یعنی حتما من فتوای مخالفین رو قبول دارم. به نظر میاد محقق احتمال اول تو روایت گفت، احتمال دوم رو تقویت کرد تو روایت از ظاهر عبارت، بله بعدش هم در پایین یه اشاره کرده به مبنای اساتیدش، لکن چون اساتیدش بودنه احترامه دیگه نقدشون نکرده،
نمیگه که نگفته که اینا مخالف وجه ما، یعنی که اونا هم نظر این وجه بودن،
وارد تحلیلش نشده چون واقعا عبارت اونا مطلقه، واقعا عبارت اونا مطلقه، میگه وارد احتراما نه
نخواسته وارد بحث بشه، اما به نظر لا یبعد که محقق هم با ماست. بسم الله علی محمد و آل ها اشکال نداره بابا، چیزی نداشت
حالا بگم بعدا مباحثه کنیم این کلاسمون بعد اثر که بدون مباحثه بیدا
چیزی نداره. خواهد شما کلاس نداره.